بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی پور با موضوع شجره ملعونه. شب هفتم محرم 1395، حسینیه پیروان المهدی، تهران.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عزت و احترام و تسلیت مناسبت این ایام. خدمت شما عرض بشم که ما دیشب بحث رو شروع کردیم پیرامون شجره ملعونه خبیثه سعودی و این شش شب در خدمت شما هستیم، یعنی بنا داریم بحث رو ادامه بدیم. محضر شما عرض بکنم که همونطور که دیشب عرض کردم، بحث ما اصلا ربطی به اتفاقات داخلی کشورمون نداره و یکی از دلایلی که بارها برخی از سیاسیون به من میگفتن آره چرا شما مثلا خیلی جدیتر ورود پیدا نمی‌کنی، میگفتم الان کشور ما نیاز به آرامش داره و نباید جامعه رو دو قطبی کرد، فلذا ورودم پیدا نمی‌کنم. دیشب هم دیدید اصلا با اشخاص و با دولت و غیر دولت و این چیزا کاری ندارم. بحثی داریم مطرح میکنیم، یک اتفاقی در تاریخ کشور افتاد تحت عنوان برجام، بعدش موجب شدت گرفتن یک سری در واقع تهدیدات امنیتی از سمت سعودی ها شده. ما داریم اینو بررسی میکنیم، حالا چه این دولت چه اون دولت کاری هم نداره. دیشب عرض کردیم که اینها برنامه داشتن که ایران رو متوقف کنن، برای اینکه ایران رو بتونن متوقف کنن باید بازدارندگیشو از بین میبردن و بازدارندگی ایران، بازدارندگی هر کشوری فاکتورهای مختلفیه، حالا یکیش میتونه مسئله نظامی باشه، یکی جغرافیای اون فرهنگش و غیره و غیره. یکیش عرض کردیم تنگه هرمز بود که من عرض کردم چطور اینا سعی کردن دورش بزنن و البته این خطوط نفتی هم که گفتن هنوز کامل نشده، همینجور کماکان دارن ادامه میدن تا دست ایران خارج بکنن. بحث خود نفت بود که عرض کردیم ایران رو از بازار نفت خارج کردن، قبلترش اومدن افغانستان و عراق رو گرفتن، یا همه شرایط فراهم بود که یکیشون هم تو این محور مأمور شد که حزب الله، یکی دیگه از بازدارندگی ما حزب الله لبنانه، یعنی اگر کشوری با ما حمله بکنه، سید حسن نصرالله بارها اعلام کرده که ما استانی از استانهای جمهوری اسلامی ایران هستیم، یعنی خدمتی که او داره اونجا به ایران میکنه اینجا خیلی ها نمیکنه، خدا ان شاء الله طول عمر بهش بده چون به تشیع داره خدمت میکنه، حالا ایران و غیر ایرانش زیاد فرقی نمیکنه. بعد اسرائیل هم مأمور شد 2006 لبنان رو بزنه که 2007 اینا مثلا بیان سراغ ما، منتها این اسرائیل اونجا گیر کرد، یعنی همه برنامه‌اش اونجا ریخ به هم. اسرائیل اونجا گیر کرد، از این طرف آمریکا میگه من توی عراق افغانستان دیگه نمیتونم بمونم، کارو تمومش کن، اونم نمیتونست، شکست خورده، آمریکا مجبور شد از عراق و افغانستان خارج بشه و خود اینا مدعی هستن که بهترین خدمت رو ما به ایرانی‌ها کردیم، یعنی اومدیم صدام رو برای اینا انداختیم بیرون. ما جنگ تمام نشد بین ما و عراق، آتش بس بود، هر لحظه ممکن یه گلوله شلیک بشه دوباره چی بشه، جنگ در بگه، دیوانه هم مثل صدام پتانسیل این کار رو داشت. بعد خلاص شدیم از شرش و ما الان داریم تو عراق قدم میزنیم ته ماجرا. آقا جان اربعین میریم از آن پذیرایی میکنن و یعنی هیچ جوری بهتر از این نمیشد شما بری تو عراق، هیچ جوری بدون هیچ هزینه ای. و بارها این سیاست مداره امریکایی گفتن، اصلا بعضیشون شوخی میکردن میگفتن، یالا به طنز یعنی تمسخر میکردن، میگفتن ما هر جوری بررسی میکنیم کاری که دولت بوش کرد انگار آدم ایرانه، انقشن به نفع ایران اومد طالبان رو تو افغانستان از بین برد، صدام رو هم در عراق. منتها اینا دیدن سر لبنان اشتباه کردن، این بار باید اول سوریه رو بزنن بعد لبنان، اومدن سراغ سوریه. اگه سوریه امروز جنگ درگیریه به خاطر من توه، اینو بدون. دیشب هم حالا عرض کردیم باید برای اینکه بخوان سمت ایران بیان باید اون قدرت بازدارندگی ایران، یعنی اون خزینه هایی که ایران برای اونها به وجود میاره موقع نبرد نظامی رو از بین چیکار بکنن، ببرن. این ماجرایی بوده تقریبا با یه خورده اضافات که من امروز مقدمتا عرض کردم. دوستانم سعی بکنه همون رأس 9 قول میکروفون رو به ما تحویل بدن، چون من نمیخوام از زمان مدعی در واقع بگذرم و نخواهم هم گذشت. خدمت شما عرض بشم که رفتارهای آل سعود بسیار بسیار شبیه به صدام شده، خیلی شبیه شده. الان من 20 تا محور مشخص کردم برای شما میگم. اولا توی بحث تسلیحات نظامی عراق کشور خیلی مجهزی بود و در طول جنگ هم مجهزتر شد، یعنی به او همینطور ما هم خیلی مجهز بودیم، یعنی انبار شاه پر تسلیحات چی بود؟ نظامی و پیشرفته ترین تسلیحات نظامی، بهترین هواپیمای روز جنگنده دنیا اینجا بود، تانکای دنیا فلان. عراق، عربستان هم دقیقا همینطور الان، یعنی ما بودجه نظامیمون نزدیک 6 7 میلیارد دلار برآورد میشه، حالا گفته نمیشه اما حالا برخی از این سایت ها میزنن، عربستان نزدیک 60 میلیارد دلار، 10 برابر ما خرید نظامی، بسیار بهترین تجهیزات روز دنیا رو داره میخره. این یک شباهت دیگه، درسته؟ ما باید حواسمون چیه جمع باشه. صندوق ذخیره ارزی پول فراوانی که صد نزدیک 100 میلیارد دلار پول پس انداخت صندوق ذخیره ارزی شد، عربستان 600 میلیارد دلار. یعنی اون باعث میشد اون یه پشتوانه به این فکر بکنه که الان بی محابا خرید میکنه، من پول دارم دیگه میخرم. نزدیک 600 تا 700 میلیارد دلار اینا فقط تو آمریکا پول دارن، تو بانکای آمریکا. دیدید الان تهدید میکنه آمریکا رو، میگه که من پولامو خارج میکنم اگر اینطور میکنه. همینه دیگه. رفتارهای ضد شیعی فراوان که صدام انجام میداد، شیعیان رو سرکوب میکرد و شما الان میبینید اختناق و یک محدودیت عجیب غریبی آل سعود برای چی شیعیان به وجود آورده، در این که دیگه شکی نیست که واضحه. یک حکومت دیکتاتوری بود صدام، هرچند مثلا اسمش ریاست جمهوری بود اما چی؟ یک ریاست جمهوری عملا مادام العمر بود دیگه. حسن البکر رو با یک کودتای زد کنار، خودش اومد سر کار. یک مجلس فرمایشی هم بود که هر چی صدام میگفت باید انجام میدادن. خاندان سعودی هم که اصلا سلطنتی نیست، حرفی نداره. حمایت شدن توسط غربی ها، هم صدام هم آل سعود، نیاز به گفتن نداره. و صهیونیست ها، اون موقع صدام هم توسط غرب حمایت میشد هم توسط شوروی. یعنی خیلی جالبه، آمریکا و شوروی با هم کلی مشکل داشتن، همدیگر تهدید اتمی میکردن اما سر زدن ایران و کمک به عراق با هم اشتراک داشت. ما مظلومانه ما جنگیدیم، یعنی واقعا ابعاد این جنگ ما داشته پنهانه. یک روزی باید تاریخ بگذره، چون تاریخ مثل یک اقیانوسه، پالایش میکنه. یه بار با نقض و غرض یه سری حرفا گذشته زده میشه اما وقتی این تاریخ خورده بگذره، این آدم ها از دنیا برن، خب میبینی قضاوت صحیح تری تاریخ میکنه. یک توهم سیادت و بزرگی بر کشورهای عربی داشت صدام. صدام خودش میگفت من سردار قادسیم، من خالد بن ولیدم. دقیقا همین چیز رو آل سعود هم چه داره، یک حس این که رهبری جهان عرب و اسلامی و اهل سنت به دست اوست. الان بحث ائتلاف کشورهای چیه اسلامی رو میشنویدیم به وجود آوردن. به شدت صدام از انقلاب اسلامی احساس خطر میکرد، شیعه زیاد داشت تو کشورش، میگفت نکن این هم بیاد ادای ایرانو در بیارن، نگران بود. همین نگرانی ها رو آل سعود هم چه داره آقا جان. 80 تا 90 درصد نفت آل سعود زیر پای شیعه هاست، منطقه قطیف. خیلی هم اینا هم سرکوب شدن، چون دید رهبرشون آیت الله نمر رو چیکار کردن؟ اعدام کردن. و این نگران این مسئله هستن، اعدام رهبران شیعی. شما دید صدام اومد در فروردین ماه 1359 شهید محمد باقر صدر رو اعدام کرد، در دی ماه 1394 هم سعودی ها چیکار کردن؟ آیت الله نمر رهبر شیعیان. من اعتقاد دارم خیلی این رفتارها شبیه شده. این حرفو اگر یکی از سیاسیون ما توش برنامه زنده تلویزیون نمیزد، یقین کنید من نمیمادم بگم. همین چی میگم که بگم شبیه شده. اونشون فقط گفت آره شبیه صدام شده. حالا یکی از این سیاسیون اومد گفت ما چرا شده مردم باید بدونن. استفاده از حربه های قومی مذهبی میکرد صدام قبل جنگ و در طول جنگ. دوگانه عرب مجوس به وجود آورد، میگه ما اعراب در مقابل ایرانی های مجوس داریم میجنگیم. حتی اعراب داخل ما یعنی خوزستان به سمت خودش چیکار میکرد؟ دعوت میکرد دیگه، این داستان خلق عرب و یارکشی هایی که کرد. و جالب بدونید قبل از حمله به ایران صدام یک فیلم سینمایی میسازه با عنوان سردار قادسیه. نبرد قادسیه نبردی که اعراب ایرانی ها رو چیکار میکنن؟ شکست میدن دیگه. اینو بازسازی کرد، یعنی بخواد بگن مجوسم یعنی آتش پرست، یعنی اون زرتشتی اینطور. حالا زرتشتی بودن، من آتش پرست بودن نیستا اونجوری. هنوزم که هنوز تو شبکه‌های وهابی این لفظی که برام خیلی استفاده میکنن. سعودی ها اومدن چیکار کردن؟ اینا دقیقاً همین دوگانه رو به وجود آوردن، دوگانه عرب فارس و دوگانه شیعی، دوگانه اهل سنت رافضی. من رافضی یعنی کافر، میگن صفوی، میگن شیعه صفوی، یعنی خودشون ساختن از حکومت صفوی به بعد شیعه مثلا به وجود اومده. یعنی من اینا رو دارم میبینم بابا تک تک اینام کلیپ هست، یعنی استناداتی داریم از رسانه‌هاشون که الان دارن این حرفا رو میزنن فلان. اون تا حالا دیگه شرطش برام وقتش وجود داره. نکته خیلی مهم، محک خوردن در یک مذاکره. ببین همزمان با جنگ عراق با ایران ما مشغول مذاکره با آمریکاییم. خیلی جالبه، همون سالها دقیقاً سر چی؟ گروگان‌ها. ببین من رائفی پور اصلا با مذاکرات مخالف نیستم، خدا شاهده فیلماش هست تو مرکز مطالعات آمریکا. ما گفتیم قبل از اینکه این دولت بسر کار، گفتیم ما با آمریکا مذاکره کنیم. چرا؟ چون احساس میکنم آمریکا به شدت به ما نیاز داره. ما هم گفتیم الان وقتشه که از آمریکا بریم چیکار کنیم؟ امتیاز بگیریم. منتها مثلا مدلی که من این نوع مذاکره رو بالا قبول نداشتم، من خودم از ابتدا هم گفتم، میگفتم مدل مذاکره که همه چی رو بدی بعد منتظر باشی یه چیزی بهت بده اشتباه. ما باید مرحله ای مذاکره میکردیم، یعنی میگفتیم آقا عراق در مقابل چی؟ 40 میلیارد دلار پول یا برداشته شدن اینقدر تحریما، قدم به قدم 20%مون در مقابل. من میخوام بگم یک بار ما از این سوراخ گزیده شده بودیم. آدم عاقل اگه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. زمانی که میخوان گروگانا رو پس بدن، یک بحثای خیلی جالبی در ایران در میگیره که آقا اینا رو ما چجوری مذاکره بکنیم. تو مجلس دو تا گروه میشن، یک عده میگن که ما یک جا گروگانا رو بدیم، آمریکا انشالله چیکار میکنه؟ عمل میکنه که کوفتن به ما نداد. هم مذاکرات الجزیره میخوام بدونید تاریخ چی بود، هیچ کد همه رو زد زیرش به همین صراحت. یک عده نماینده مجلس میگفتن که یک نماینده مجلس میگفتن نه ما یک جا گروگانا رو بدیم، آمریکا دولت بزرگ هیچ وقت آبروی خودش تو دنیا چیه نمیبره. دقیقاً همین کارو کرد، آبروش هم نرفت، قلدره که زورش میرسه. یه دیگه میگفتن که نه خیر ما ریز گروگانا رو بدیم، 10 تاشون رو میدیم میگیم انقدر پول آزاد کن، 10 تا دیگه شون رو میدیم. همین مرحله ای، همین مدل. اون موقع چند تا از نمایندگان مجلس موافق این بودن که یک جا گروگان ها داده بشن، آقای محمد علی هادی، آقای دکتر روحانی که اون موقع نماینده مجلسه و یکی دیگه از نماینده ها الان حضور ذهن ندارم و توی دولت هم آقای بهزاد نبوی. اینا میگن ما یک جا بدیم. جز مخالفینشون یکی سید محمد خامنه ای، برادر رهبری، فکر میکنم شهید آیت و دیالما، اینها یکی از ایناست. خب اینا میگفتن نه این قابل اعتماد آمریکا چیه نیست، ما باید مرحله ای باید این کار رو انجام بدیم. حالا شد اون که شد. الان هم ما درگیر چیم؟ یک مذاکره. خب اوضاع شبیهه. مورد بعدی، اختلافات داخلی سیاسی در ایران به وجود اومده بود. اختلاف بود بین جریان امام و جریان لیبرال ها. لیبرال های مثل کی؟ بنی صدر و بازرگان و بعدش اون رجوی و مارکسیست ها. درگیری بود تو کشور، یعنی یه دیگه گفتن این راست میگه، قشون کشی میکردن، فضا جامعه دو قطبی شده بود، این آدم خودش میورد تو خیابون، آدم خودش رو میوردن تو خیابون. و جالبه به شما بگم که این که شما میبینید رهبری میگه که نباید جامعه دو قطبی بشه، نمیخواد شرایط شبیه اون موقع بشه. اصلی ترین عامل حمله صدام به خودمون رو من اختلافات داخلی میدونم. اینو شما عرض بکنم، اصلی ترین، یعنی من 20 تا محور رو دارم برای شما میگم، این از همه مهمتره. اینا اعتراف کردن بعدا، من سنداشو براتون میخونم. سرلشکره عراقی گفتن آقا ما اصلا به امید بازرگان حمله کردیم که بیام انقلاب سقوط کنه، بازرگان به قدرت برسه. این آدم لیبرالیه، نه شرقی نه غربی و اینجور چیزانی، به قول مرگ بر آمریکا با این چیزا کاری نداره. خوب عنایت داشته باشید. الان هم شما میبینید دقیقاً غرب دنبال قدرت دادن جریان‌های لیبرال در کشور خودمونه. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بارها به صراحت آقای اوباما، آقای کری دارن میگن. پر بودن انبارهای نظامی ما.
بله،
چون بعضی موقع میگی نه اون موقع ما هیچی نداشتیم. نه خیر، اون موقع انبارهای نظامی به شدت خیلی هم پر بود. شاه اصلا یه مصاحبه هست ازش، طرف خبرنگار میگه بابا انقدر که تو تانک خریدی از انگلیس، خود انگلیس انقدر تانک نداره. پول نفت اومده بود، نفت 40 دلار، کلی تسلیحات نظامی خرید. الان هم تسلیحات نظامی پر. من تو اینجا یه نکته ای وجود داره، میخوام اینم دقت بکنید. کل این انبارا پره، این کشور در اختیار انقلابیونی قرار گرفته که میخوان اسرائیل رو زمین نباشه. یه راهکار بدید این انبارا کجا خالی بشه؟ تو سر عراق. فکر خوبی نیست؟ آقای کسینجر، خودم درستش کنم، آقای کسینجر میگه که ما دنبال این بودیم جنگ ایران و عراق یک بازنده نداشته باشد، دو بازنده داشته باشه. یعنی اینا انرژیشون با هم چی بشه؟ گرفته بشه. الان هم ما میگیم انبارمون پر موشک، جا نداریم بذاریم. شما جا صهیونیستا باشی بهترین راهکار چیه؟ اینا رو خالی کنیم سر اسرائیل؟ طبعا نه. سر کی خالی بشه؟ یکی مثل صدام. فهمید چی شد؟ ما دارم با منطق دو تا چهار تا بحث آکادمیک و دانشگاهی دارم محضرتون عرض میکنم. قدرت نمایی نظامی صدام دائم رژه و مانور و فلان، اینا هم تا دلتون بخواد. مانور سیف عبدالله، همین الان مانوری که سپری که دارن توی خلیج فارس تو تنگه هرمز دارن انجام میدن. خب این خیلی داره کری میخونه دیگه. یا مثلا عکسایی از سایتای موشکیشون عربستانیا پخش کردن که یه سری از موشکاشون سمت اسرائیل بود، یک سری موشکاشون سمت ایران بود. به عنوان دو تا دشمن چی؟ اصلیشون. دقیقاً هم صدام میگه ما دو تا دشمن اصلی داریم. اسرائیل و چی؟ ایران. منتها ایران مهمتره. اینا هم دقیقاً تو تفکر وهابیت میگن ما دو تا دشمن داریم، یه دشمن قریب یه دشمن بعید. دشمن قریب رافضیان. چرا؟ چون خلیفه اول وقتی به خلافت رسیده اول با اصحاب رده جنگیده، کسایی که خلافت ایشون قبول نداشتن، با اینا جنگید، بعد رفت ایران و روم و مصر و اینا رو بخواد فتح بکنه. ما هم اول بعد مشکلمون رو در جهان اسلام حل بکنیم، بعد بیرن داعشیات برای چی با اسرائیل کاری ندارن؟ وقتی ازشون میپرسم میگن آقا اینا هم قاسم اومدن بلندی جولان دستشون، چرا شما انقدر فقط نگران مثلا فلسطین نیستی، نگران سوریه؟ میگن نه، برای اینکه بشار اسد مسلمونه، به ظاهر مشرکه، حالا مثلا علوی چیه، اینا اول باید حلش بکن بعد میریم سراغ اونا. فهمید چی شد؟ این اصلا عقیده فکری این هاست عزیزان. تحقیر و برخورد ناشایست با ایرانی ها. صدام میدونید ایرانی ها رو چیکار کرد؟ اخراج کرد. دقیقا همین برخورد، تجاوز به دو تا نوجوان ما، اعدام زندانی ها، اون حادثه منا، اون اتفاقی برای معلم ها افتاد، عمدن داره تحقیر میکنه. وزیر بهداشت ما میخواد بره اونجا برای حادثه منا، بهش ویزا نمیده. برای ویزا گرفتن مجبور میشن مسئولین ما برن منت این شیوخ عربی حاشیه خلیج رو بکشن. تحریکات قومی توسط صدام صورت گرفت. تمرکز به ویژه بر استان چی بود؟ اون موقع خوزستان. بیشتر نژادی بود. الان دقیقاً تحرک وهابیا، پان عربیسم و پان ترکیسم و پان فارسیسم و این چیزا دور تا دور مملکت دارن مرزا رو چیکار میکنن؟ شلوغش میکنن. تحریک احساسات امت اسلامی. مثلا صدام یه سری کارا میکرد، هی الکی عمدن به اسرائیل فوش میداد، یه فازای ادهای در اینا رو تحریک میکرد. حتی میدید بعد از زمانی که میخواست به کویت حمله کنه چند تا موشک اسکاد زد به اسرائیل صدام، که بعدها فاش شد که به جای کلاهک توش سیمان بوده، که همون هم نزدیک 60 تا کشته داد در اسرائیل، نه بر اثر انفجار، دو تاشون به خاطر اینکه ماسکی که فهم کردن مثلا شیمیایی اون تبلیغ کردن که صدام خود به ما شیمیایی بزن چون رو ایران زده. این دو پیرمرد پیرزن بودن، چطور بودیم ماسکو درست نزده بودن، خفه شده بودن. 58 تا بر اثر سکته قلبی، یعنی آژیری که زده بودن اینا سکته کردن. شما خودتون که شیعه اید و بچه 6 ماهتون تا پیرمرد 90 سالتون ها حبیبتون تو این تفکر دنبال شهادتی، نگاه نکن تو خودتو با یه یهودی صهیونیست قیاس نکن، از مرگ میترسن، خیلی هم میترسن آقا جان. قرآن به ما این کدو داده که این از مرگ میترسن. سوره جمعه رو بخونید، جای دیگه هم قرآن هم داره. الان هم عربستان داره این تحریکات تو تحریکات مذهبی تو بلوچستان ما به واسطه پاکستان داره انجام میده. تحریک احساسات امت اسلامی رو عرض میکردم. یا این بحث خادم الحرمینی که این الان تحریک دارن میکنه. آقا ببینید الان مثلا یمنی ها یکی از شما با خودتون میگی بابا خب چرا نمیزن، بزنید ریاض دیگه. شما که موشک برکان دارید ها 800 900 کیلومتر میزنه، اینقدر تبلیغ کرده نمیشه زد. دقیقاً وقتی جنگ شروع شد گفت آقا این یمنی ها سپاه ابراهیم میخوان بیان کعبه رو خراب کنن، اونم از یمن اومد دیگه، از اون پایین اومد. یعنی مردم یمن باید دو سه سال خون بدن تا اثبات بشه به مردم دنیا و مسلمان ها که اینا مظلومن، بعد تازه حمله کنن. این چقدر درده؟ این مظلومیت. واقعا مردم مظلومن، مردم یمن. واقعا حجت ها داره در یمن تمام میشه به نظر حقیر. درگیری شیعیان هممرز با اسرائیل در جنگ فرسایشی. اون زمان شیعیان لبنان اینجوری نبود که مثل الان که حزب الله هست اینجوری شیش دنگ باشن. که اون موقع درگیر چی بودن؟ درگیر مسیحیای لبنان با فلسطینی‌ها می‌جنگیدن. می‌گفتن شما اومدی تو مملکت ما شهر درست کردی، با این مهاجره فلسطینی ها فلسطین اومده، بیاید برمی مملکت خودتون. اسرائیل هم اینا رو می‌شوروند، به فلانجا پول میداد، به مسیحی‌ها پول میداد، میگفت اینا رو اذیتشون کنید. متأسفانه شیعیان لبنان هم اون موقع دو گروه شده بودن، یه عده با مسیحی‌ها بودن، یه عده با فلسطینی‌ها. پول می‌گرفتن، شهید چمران و امثال امام موسی صدر و اینا رفتن اینا رو زنده شون کردن، گفتن آقا هویت بشن. یعنی شیعه اون موقع درگیر جنگ های چی بود؟ بی خود. الان هم دقیقاً اومدن این کارو کردن. حزب الله درگیر جنگ با کیاس؟ تکفیری ها. با شما اینه قدم به قدم اینا چیه؟ به هم شبیه. منتها من به شما بگم وقتی فردا ما افتادیم مردیم نرسیدیم به این جلسه، عرض بکنیم اصلاً شرایط به لحاظ نتیجه شبیه نیستا. موقع حزب الله لبنانی نبود، امروز ما حزب الله لبنان داریم. دست دست با خطا کنن اسرائیل شخ میزنیم. خب اونا هم اینا رو میفهمن. اینو من اول بگم، یه وقت مثلا تو در دل اینا یه وقت ترسی واهمه چیزی به وجود نیاد، ما میگیم رفتارهاشون شبیه شده باید کنترلش کنیم. ببین یه موقع از دشمن شما نفهمه میاد بهت حمله میکنه، هم خودشو به درد سر مینازه هم چی ما را. یه موقع بعد بریمش بگی آی نفهم به من حمله نکنی، من زورم خیلی زیاده، بهش توجیه بدی، بگی که آقا اشتباه نکنه، من قدرت نظامی برام مانور برگزار میکنیم. یه وقت اشتباه نکنه گولت نزنن، صدامو گولش زدن انداختنش تو معرکه، تو وقت گول نخوری، اصلا یه جایی لازمه شما هشدار مستقیم بدی به همین سعودیا، یوشی سر جات میای یه کاری میکنی خودت هم بدبخت میکنی، ما رو هم به درد سر میندازی. یقینا تو قد و قواره ایران نیستش، عربستان دارین شکی بوجه، اما میتونه اذیت کنه دیگه. میتونه بگه آقا هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه اون لب دریا خیلی از این پتروشیمیا و اینا سرمایه گذاری شده، پارس جنوبی و چی و چی و چی اینها، خب اینا که میشه زد دیگه، اونا به گاز اصلا هیچ دیگه، تیری هم بهش بخورم چه میترکه اینجا. خب اینا رو باید فهمید، باید هزینه چون این برخوردی رو برد بالا. من حرف دیشبم تکرار میکنم، عربستان مثل یه سگ هاری شده که ما صاحبش نباید گم بود. الان یه تفکر در کشور ما میگه که نه، صاحبش ما رفیقه، صاحبش دیگه آمریکا، دشمنش گذاشته کنار. ما میگیم نه، دقیقاً صاحب این سگ داره اینو میندازه به جون ما، میخواد خودش دیگه چیکار بکنه، راحت نفسشو بکشه. بله وجود اختلافات مرزی ما داشتیم با صدام، یعنی زمینه‌ای برای حمله بود. اروند و خرمشهر رو اینا میگفت چیه؟ اینا مال ما. الان شما دیدی اینا میشینن پا میشن بیانیه میدن برای سه تا جزیره، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی، جزیره سگانه، یا نطق نماینده کویت که از اهواز به عنوان کشور اهواز یاد کرد عمدن نماینده مجلسش. من خیلی هم برنامه‌ریزی کردم. امید به حمایت‌های نظامی هم صدام داشت، حمایت‌های مستشاری شرق و غرب، اینم که انگلیس و آمریکا همه جوره بهش کمک می‌کنن. استفاده از مزدورها، ما در جنگ خودم فکر نکنیم با عراقی جنگیدیم، ما از 17 تا گفتن به بالا کشور دنیا نیروی نظامی مستقر کردن در عراق. مثلا قوات العروبه مال مصر بودن، رزمنده سودانی اومد جنگید، چیز عجب. تکتیرانداز از کجا؟ طراحای عملیات از یوگوسلاوی، چون جنگ 8 سال خودمون، 8 سال دفاع مقدسمون. الان هم که شما دینا در یمن داره از مزدورای چیکار میکنه؟ پاکستانی و سودانی و اینا داره استفاده میکنه. خیلی از این خلبانایی که میرن پرواز انجام میدن، بمبارا میکنن، برمیگردن، مثلا سعودی نیستن، عربستانی نیستن، پول میگیره میاد پرواز انجام میده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، خبر چند دقیقه پیش برام رسید که در یک موشکباران یک مراسمی 700 نفر تو یمن به خاک و خون کشیدن. مثلا عجیب غریب، از ابتدای جنگ همچین چیزی نبوده. جنگ یمن 700 انقدر وقیحانه از بالا میاد، اصلا وارد مرزهای یمن نمیشه، از 100 کیلومتر موشکو میزنه هواپیما برمیگرده. اون موشک ها لیزری دیتکت میکنه، میره همونجا که لیزر افتاده، صاف میره همونجا. پهباد میاد لیزر رو میندازه، هواپیما موشک رو شلیک میکنه، این موشک صاف میره همونجا که پهباد لیزر رو انداخت. اصلا این لازم نیست وارد مرزهای یمن هم شما بگی بشه. هواپیمای خیلی پیشرفته F-15 امسالوم آمریکا در اختیار این قرار دادن. لعنت خدا بر آمریکا، لعنت خدا بر آمریکا. یعنی شما نمیدونید این چطور داره خون داره غرق خونن مردم. تمام فتنه زیر سر همین شیطان واقعا بزرگ به معنی واقعا. ما خوب گفت. خب من یه سری مقایسه های نظامی هم برای شما عرض بکنم، جالب شاید باشه. شروع جنگ ایران 1740 تا تانک داشته، پایان جنگ ما 1000 تا تانک داشتیم. این 740 تاش زده شده، مستهلک شده، از بین رفته. عراق شروع جنگ 2700 تا تانک داره، پایان جنگ 4500 تا. یعنی شما نگید مثلا اینقدر اضافه، کلیش خورده تو جنگ، تون تون بهش میدادن دیگه. عراق با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی جنگو شروع کرد، با منفی 100 میلیارد دلار جنگو تموم کرد. یعنی فقط می‌خرید. من سخنرانی کردم کمک‌های غربی‌ها به صدام، تو اینترنت هست میتونید دانلود کنید، همش هم بر مبنای اسناد خودشون و روزنامه‌های خودشونه. هواپیما ما شروع جنگ 445 تا هواپیما داشتیم. خیلی زیاده. اصلا اول حمله نظامی که ما می‌کنیم به حمله هوایی که می‌کنیم به عراق 140 تا هواپیما می‌فرستیم. اما آروم آروم به مرور زمان چی شد؟ قطعاتشو نمیداد آمریکا. پولش هم داده بود شاه، خریده بود، نمیداد. بعد جالب بعدم گفت ما پوله رو بده، میگفتش که پولم پریده. گفتیم چرا؟ میگفت این هواپیمایی که خریدید اینجا جا داره از ما میگیره، هزینه جاشه. ما شاهده ببین چقدر درد آوره. 445 تا شروع جنگ بوده، 65 تا پایان جنگ. چیزی نمونده بود. برمی‌داشتن قطعه فانتوم رو باز می‌کردن می‌بستن به اون یکی هواپیما. این کار هواپیمایی که برای نبرد هوایی ساخته شده بود و شهید بابایی اومد تغییرات درش به وجود آورد به عنوان بمب افکن از ازش استفاده کرد. اونا هر چیزشو می‌زدن. ما اصلا نصف هواپیماهای عراق رو تو حمله به اچ 3 زدیم. نصف هواپیمای عراق رو زدیم. تو یه حمله هوایی رفتیم تو پایگاه الولید لب مرز اردن، تموم کردیم مثلا. اصلا انگار نه انگار، هم شوروی بهش میداد، هم فرانسه بهش میداد، اصلا هواپیما داشت میومد میزد برمیگشت، اصلا پدافند ما نمیرسید به اون ارتفاع. مظلومانه جنگ عراق با ایران، چه حرف مزخرفو گفته؟ جنگ کل دنیا بود با ایران، در کل تاریخ بشریت، در کل تاریخ بشریت سابقه نداشت اینجور دنیا علیه یک کشور بسیج بشه. همین الانش تو سوریه هم نیست. سوریه ما، روسیه، عراق داریم چیکار میکنیم؟ چین تا حدود خیلی کم داریم کمک میکنیم. ما نمی بودیم سقوط کرده، این واقعیت. ایران نمی بود سقوط. ما هیچ کس بهمون کمک نمیکنه. میگم شوروی آمریکا من فوش میدادن سر زدن ایران با هم رفیق بودن. خیلی مظلومانه است این جنگ. خیلی. چه بچه های پرپر شدن. چه علی اکبرایی رفتن. چه قاسم ابن حسن هایی رفتن. اینا دردآوره دیگه. آدم باید این مظلومیت رو واقعا 230,000 تا جوون اون پرپر شدن با مظلومیت. مظلومیتی که از عزیزان برای من تعریف میکنه، تو یکی دو تا سخنرانی گفته، ازم خواست که برو بگو تو سخنرانی تریبون دستته، میگفت رسیدیم تو یکی از این عملیات ها، میگفت شب بود دیگه، ایران شب بیشتر عملیات میکرد، از عنصر غافلگیری استفاده میکرد. به خاطر همین متاسفانه ما از عملیاتمون زیاد فیلم تقریبا نداریم دیگه، چی بگیم زیاد نداریم. اون فیلمایی که هست از پاتک دشمنه، یعنی ما رفتیم یه جایی گرفتیم دیگه، ما مستقر شدیم، اونا دارن حمله میکنن، با همین دیگه پشت خاکچیز همه نشستن. اون لحظه‌ای که الله اکبر میگفتن زمین و زمان میلرزید زیر پای رزمان، فیلم نیست ازش. بعد این سری چیزا رو متوجه نبودی، نمیدونستیم بعدن لازم میشه. سعید قاسمی، آقای سعید سردار قاسمی سخنران میگه ما این چیز شهید آوینی دیوبین دستش میگرفت، اینا تبلیغات بودن دیگه. میگم ما با اینا میگفتیم تنبلیغات، گفتیم اینا میخوان اسلحه دستشون نگیرن فیلمشونه، میترسن مثلا. میگه بعدها فهمیدم ای داد بیداد چیکار داشته میکرده آوینی، ای کاش منم اسلحه مینداختم زمین فیلم میگرفتم. میگه ما حمله کردیم، موفقم شدیم اونجا رو گرفتیم، این جنازه ها و اینا زخمی رو زمین بود داشتم دونتون جمع میکردیم. میگه یک جنازه افتاده بود از پیکر شهدای خودمون، میگه من دیدم پتو روشه، گفتم پتو رو بردارم که بنازم روی یکی دیگه، رو زخمی ها سردشو میشه، خون از بدنشو میره، قندشون افت میکنه. میگه تا برداشتم، میگه این گفت آخ، میگم این چرا قوه رو انداختم روش، دیدم این تخم چشش اومده بیرون کامل، به رگاش وصل افتاده بغل. میگه هیچ ناله‌ای نمی‌کرد، من پتو رو برداشتم، گفت آخ تکونی خورد. بعد میگه من نگاه کردم یکی از مثلا دستش قطع شده دارم چه خون میره. میگه من گفتم اون الان واجب‌تره دیگه، من گفتم ببخشید اخوی، میگم آروم پتو رو انداختم روش. میگه تا من درگیر اینا شدم بگیر ببر، یه نفر اومد ما رو صدا کرد، ما رفتیم از اونجا اصلا. میگه من نمدمای صبح بود یاد این افتادم، یه آفتاب زده بود. میگه رسوندم خودم اونجا، میگه این پتو رو برداشتم دیدم این شهید شده. منطقه میگه دم پاش نگاه کردم، میگه رایفی نزدیک نیم متر با پاش چاله کنده بود، اینقدر این پا رو عقب جلو داده بود از درد که وقت من آخ نگم بذار رفیقم رو ببرن. اصلا آدم آتیش میخوب. مسبب این هاش کی بود؟ همین امریکا، همین امریکا، همین امریکا. هیچ فرقی نکره، همون ساختار. احمق اگر کسی فکر بکنه این ذره یلا دوست شده اونم اونجا. پا بده همین کارو با عربستان سعودی و امارات و قطر میکنه علیه ما دوباره. این صد دارم براتون میگم که اینها دنبال چی ان عزیز دل من. هلیکوپتر ما شروع جنگ 500 تا داشتیم، پایان جنگ 65 تا. عراق شروع جنگ 40 تا، پایان جنگ 150 تا. نیروی نظامی ما شروع جنگ 365,000 تا نیروی نظامی بوده، پایان جنگ 400,000 تا. این عده اومدن تو جبهه، بسیجی‌ها که اومدن، پاسدار 200,000 تا شهید شدن، 400,000 تا الان داریم. عزیزم یه چیزی رو دارم به شما اول عراقو بگم. عراق شروع جنگ 200,000 تا، پایان جنگ 1,000,000 تا. بسیجی درست کرد. اول من به شما چیزی بگم، خوب دقت کنید. امام نظرش بر این بود، فرمایشش این بود که جنگ در رأس اموره. یکی دیگه از مظلومیت های جنگ این بچه ها. من جز معدود موارد، من آدم سنگدلی شدم تو این بحث ها انقدر بودیم، جز معدود مواردی که واقعا آتیش میگیرم خدا شاهده، کنترل میکنم خودم روی منبر گریم نگیره به خدا قسم. مظلومیت چند جانبه بود. امام فرمود جنگ در رأس اموره، یعنی همه مبنا باید چی باشه؟ جنگ باشه. کشورها در حالت عادی میبینی 25% تا بعضاً 30% بودجهشون نظامیه، امنیت مهمه. شرایط جنگ این بودجه، مثلا بودجه صدام در زمان جنگ 80% نظامی بود، 20% صرف بقیه کارا میشه. ایران تو 8 سال جنگ 12% بودجهش نظامی بود، یعنی دقیقاً مردم قشنگ داشتن زندگیشون میکنن. 400-500,000 تا آدم هی میرفتن جبهه، شهید می‌شدن، زخمی شد، دوباره برمیگشت، دوباره میرفت، دوباره برمیگشت. همینا بودن. از چه جمعیتی شروع جنگ؟ 36 میلیون. فهمید چی شد؟ خوب اینا دقت بفهمید. بعضی الان میگن مردم ال شدن، مردم بل شدن. این حرف بسیار بدی. مردم ال و بل بودن. روشون نمی‌شد رو کنن. فهمید چی شد؟ اساساً جمهوری اسلامی یک ویژگی بسیار خاص داره. اینکه خیلی خوب میتونست چیزا رو کنه. آقای مردم ماهواره میخوان. اون موقع که ممنوع بود ویدئوش هم نگاه میکرد. آقا یه زمانی بوده نزدیک 90% مردم ها مجرم بوده. چی بود؟ آهنگی توی ماشینت داشته باشه، تو خونه داشته باشه. 80-90% آهنگ گوش میکردن. همه مجرم بودن. من یادمه کمیته وای میستاد ماشین رو میگشت نوار فلان خواننده، حالا نزن مردش هم گیر میبودن، پدر رو در میبودن. ها بعد بگیم آقا مردم اوه 90% ضد نظامن، نه حرف اشتباهیه. محرمش میومد عزاداریش میکرد، همین که الانه. اون موقع ببین خالص نبود. یه واقعیته. یکی از این مجریای بی بی سی چیز تو فیسبوکش گفت، متن خیلی جالبیه. این میگه که داره چه میگه، من بچه جنوب شهر بودم، بچه همین اطرافم بوده، اسم محلهشو گفت، حالا ما نمیگیم. بعد میگه بچه جنوب شهر بودن، ما با مرامیم فلانیم، محرما میرفتیم، عزاداری امام حسین و فلان و به همان اینجور چیزا، عرق خوری هم محرم میذاشتیم کنار. و بعد مادرم هم هی میگفت این همین عرقی که تو میخوری خیلی من اذیت میکنه و فلان و بحثا اینجور چیزا. اینطور یک بار یه بحثی پیش اومد، بعد بین فامیلامون یه تهمتی به من زدن، مادرم برگشت گفت نه نه نه، این فلانی هر چی باشه دروغگو نیست، عرق خوری و راستی. مادرش استدلال آورده بود برای اینکه این آدم چیه؟ مستی و راستی. آها باریکله این کار است. خب ما شوخه میکنیم، پناه بر خدا از مجلس ابا عبدالله. یزید عرق میخورد، امام حسینی که با مشروب میونه نداره با شراب. مگه میشه آدم خودش شبیه به اون کسی بکنه که شراب میخورد و چوب دستش میگرفت؟ پناه بر خدا. بعد ببین یعنی این چی؟ اینم یه آدم مسلمون بوده، جمهور اسلامی تکونش داد سر از بی بی سی در آورد. همین چی شد؟ پس ما نگیم از غذا. من به شما اثبات میکنم مردم ها بهترم شدن، غنی سازی خوبی صورت گرفته. تو غنی سازی چیکار میکنه؟ اینقدر تونتون میچرخه، گریز از مرکز سانتریفیوژ رو دور میکنه، یه دی میمونن اینجا این سنگینا. ها الان هم همین جوریه، اونا که سنگین تر همونن تو این فتنه ها دارن هیچی میشن، فاصله میگیرن. بابا آدم بوده، الان من نگاه کردم دیدم مثلا ولایت امیرالمومنین برده زیر سوال الان بعد از سال 80. خب تو مشکل سیاسی داری با امیرالمومنین چیکار داری؟ حالا مثلا چه ربطی داره؟ ها یه افتاده تو فاز این طرف اون طرف کلا ولایت امیرالمومنین الان داره مقاله مینویسه. این آدمی بود که فیلم میساخت و همین صدا سیمای خودمون و کلی فحش به اصلاح طلبا که شما دارید مملکت رو فلان میکنید به همان میکنید. الان پسرش با منافقا رفته فیلم گرفته، عکس گرفته. اینطور میشه عزیز من. از یه جمعیت 36 میلیونی فقط 400 هزار نفر میرفتن جبهه. همین چی شد؟ الان برآورده های امریکایی میگه اگر جنگی در ایران در بگیره 15% مردم ایران تا آخرین قطره خون ولتون نمیکنه. 15% 80 میلیون میشه چقدر؟ 12 میلیون نفر. 500 هزار تا تو نبگو 1 میلیون. 12 میلیون هم بذار معامله جوش بخوره 6 میلیون. چی کار کردم خدایا؟ 6 برابر تو موفقیت داشتی. چی میگه؟ جوانای اون روز ماهواره ای نبود. امروز این جوان تا گناه بعضن تا 20 ثانیه فاصله داره. به اینترنت باش. به شراب، به فاصله تلفن زنگ میزنه میام براش در خونه، به مواد لازم میشه که پیاده رو داره میره یارو داره میکشه. این که الان خودشو نگه داره خیلی متفاوته عزیز دل من. برات روایت بگم، میفرماد بعد از ظهور آقا صاحب الزمان ثوابها و عقابها به شدت کم میشه. میبینی چرا؟ چون شرایط گناه دیگه فراهم نیست. یعنی دو رکعت نماز تو الان خیلی چگالیش بیشتر از اون موقع است. این بچه‌ای که الان میتونه هر جایی باشه، من چرا اکثریت جمع جمع من دارم اینام جوانم، الان اومده پیرن مشکی ابو عبدالله تنشگر اومده اینجا، اینجا چیکار داره؟ نمیتونه هزار جای دیگه باشه؟ این با اختیار داره میاد. آره یه جاهای پاهاش کج میره اما ته دلش راضی نیست، میاد اشکشو میریزه میگه آقا جان ببخش. بر مدار ابو عبدالله مرام داره، روز به روزم داره بهتر میشه الحمدلله. این فتنه هایی که الان هست و این گناه، شرایط گناهی که الان هست، خدای می بود 37-8 سال پیش 30 سال پیش بینم یه نفر ما بنازیم تو زندان بگیم دزدی نمیکنه، چه آدم پاک دستیه مثلا. این چه استدلالیه؟ صحیحه؟ نه غلط عزیز من. اینجور برداشتا مبادا گول بخورید با چهار تا دادار دودور. آی مردم فلان شدم چی شد آقا؟ ما داریم مردم هنوز که هنوز الحمدلله علم اهل بیت تو این مملکت بالاست. محرم که میاد شهر کلن چهرش چی میشه؟ یه نفر از خارج بیاد میگه چی شده ایران مثلا قبلا اومده باشه، این یعنی امام حسینی میاد کل شهرمونو میریزه به هم. حالا یه جوونی داره رد میشه، اصلا معلومه شیعه است شیعه نیست، بهایی هم همین کارا رو میکنم به شکل منو تو دیگه، نوارش رو زیاد کرده تو محرم. ما نادانسته میگیم آقا دیدی چی شد، محرمی تا ته. چند نفر بودن عزیز من؟ تو از صبح تا شب چند تا اینجوری دیدی؟ 10 تا دیدی؟ هیچی نیستش بابا. تو یه مرغداری 20,000 تا جوجه میریزی 2,000 تاش میمیرن. تو انتظار داری 100% مردم مثلا، خب زمان پیغمبرش هم والا اینطور نبوده، در زمان امام زمان بعد از ظهور هم اینطور نخواهد بود. چه انتظاری داری؟ مبادا خود ماها بیایم مصداق این آیه قرآن باشیم، من تشیع الفاحشه، خودم بیایم یه فحشایی رو چیکار بکنیم، گسترش بدیم. یه گناهی توی پس و پستوی انجام شده ما بیایم بگیم آی آقا خبر ندارید فلان، آقا گناهه. مردم سواد رسانه‌ایتون رو ببرید بالا، یک کلیپ از یک اشتباه یک جای صورت گرفته، یه فیلم گرفته میشه، میچرخه تو تلگرام تو موبایلا، 1,000,000 بار دیده میشه، انگار 1,000,000 بار اون گناه انجام شد. مردم میگن چه خبره؟ چی همیشه این خبره بود. آی داعش فلان، داعش عزیز من همین اول جنگ خود من پدرم تعریف میکرد، میگفت سربازمون رو گرفتن بردن، وقتی جنازه‌شو برگردن گفتید جلو مقر ما، میگفت صبح اومدیم شب شهر دست اونا بود، روز دست ما بود. بود دیدیم این سرشو بردن گذاشتن رو سینه‌اش، در قوطی کنسرو هم گذاشتن اون بغل که بفهمیم ما با این سر این بچه رو بردیم. موزاییک میشکوندن سر میبریدن. کجا داعش از این کارو کرد؟ اون موقع مونتا موبایل نبود فیلم بگیره، یوتیوب نبود بذارن. متوجه چی میگم؟ مبادا بازی بخورید. یک کلیپی در میاد آی فلان، یه تهمتی هم سر این چکایی که مثلا حاج آقا دیشب داشته شده، یه های یه اکسی میده، خب بیا آقا با فوتوشاپ 50 تا چک برات درست. اصلا آقا من بلند میشم میرم بانک، مثلا دست چک خودم ور میدارم میگم بنویس در نه برای شما، شما شما 10 نفر میبعد بیام استدلال بیارم که چه. یا من یه 10,000,000 چک میبرم میدم به بانک فلان، بانک میگم عوضش اینا 5 تا چک مثلا 2,000,000 به من بده به نامهای این افراد. چه کاری داره؟ شنونده باید عاقل باشه. همین چند وقت پیش بود من به حاج آقا برس گفتم حاج آقا اصلا جوابشون نده، چون فرمود نه. یه بار به قاطع برخورد گفتم حالا اگه میخواد قاطعانه برخورد تهش برید محکم دیالوش وکیل بگیری، اینا باید برخورد باشون بشه. برای من روزی چیزی رسید، کانال فلان جریان سیاسی تلگرامی که برام فرستاده بود از اونجا فوروارد کرد، افشای زمینخواری رائفی پور در قشم. من اولش بودم بخندم گریه کنم، بعد اسم دو تا از سیاسیون دولت قبلم آورده بود کنارم همراه با برادران مؤمن و انقلابی فلانی و فلانی، این استاد مدعی ارتباط با امامزمان، پناه بر خودم که ارتباط با امامزمان. ببینید چه آدم بیاد بگه این رائفی هم مثلا دوز در اومد، بابا کجا. خب حالا ما بنویسیم افشای دوزی مثلا چیک کنتور میندازه، یه شماره میره در دکه میخره یک کانالی درست میکنه باهاش، غیر اینه را میندازه یه خبری پخش میشه. الانم بی اخلاقی، باور نکن عزیزم اینا رو میشنوی، اینا رو باور بکنی زمان معاویه بن ابی سفیان بودی یقینا کلات پس معرکه، مراقب باشید. پس عزیزان میبینیم ما در مجموع وقتی نگاه میکنیم میبینیم عربستان سعودی یک جریانی داره هولش میده که بشه چی؟ صدام. داره یک ائتلافی درست میکنه. امارات کجا واسه ما شاخشونه بکشه؟ اینا هم البته یک سری پاسخ ندادن ها کار درستیه ها، یعنی ما ببینیم ما به دنیا اثبات بکنیم این کسی که داره الان درگیری میخواد به وجود بیاره اینه، ما نیستیم. خب این خوبه، اما باید یه سری کارهایی رو انجام داد. من حالا از امشب، حالا چون من دیرم میکروفون تحویل گرفتم نمیخوام از زمان بگذرم. حاج آقا تشریف آوردن؟ نیومدن؟ مطمئنی مگه نیومدن؟ بالا بهشون گفتن اومدن بالا. آیا حالا اینو خوب دقت کنید، عربستان یک کنش مستقیم خواهد داشت یا نه، یعنی به سمت جنگ ما میره یا نه؟ من همینا رو بررسی خواهم که فرشا برشون کاملا دقیق. اگر این اتفاق بود چی میشه؟ آمریکا چی دنبال این هست؟ روسیه چی؟ چین چی؟ کشور اروپایی چی؟ همینا رو براتون بررسی میکنم و میگم که اگر ما این کارها رو انجام بدیم عربستان که سال بابای عربستان هم غلط میکنه بخواد به چپ نگاه کنه میگه. و اینو به شما بگم ان شاء الله اختلاف داخلی نباشه، مشروط بر همین دو قطبی داخلی به وجود نیاد، این مدار مدار پیروزیه و شکست اونهاست. شروع شده اصلا سال 2000 به بعد اصلا جریان عوض شده. من هیچگاه تو کتم نمیره که اون خونهای پاکی که تو 8 سال دفاع مقدس ما با کل دنیا ریخته شد، یه جوری آبیاری کرده این انقلاب رو که اصلا خود غربی یه سال و نیم بعد جنگ فهمیدن نباید دیگه ادامه پیدا بکنه، چون داره تبدیل میشه به یه فرهنگ. الان هم نگاه کنیم مملکت رو کی نگه داشته؟ همونه که تو اون 8 سال بودن، همونه که تو اون 8 سال بودن الان نگه داشته. امروز اگر امثال قاسم سلیمانی ها که خود شخص ایشون عزیزه، اما به شما بگم ما شبیه قاسم سلیمانی ها ده ها نفر داریم. به شما عرض بکنم، من بعضا حالا چون در کسوت سخنران میرم، در این مجموعه سخنرانی میکنم، عزیزانی رو میرم اصلا لذت میبری با اینا اصلا صحبت میکنی. خب امروز دارم این برای چی؟ به خاطر اینکه من اعتقادم تو 8 سال جنگ ما اصلا این الگو گرفتن از عاشورا انقدر خوشگل پیاده شد، یک جانی داد به ما که هنوز که هنوز شما میبینی هر دودی داریم از اون آتش. بعد دامون نگاه میکنیم این اونایی که زمان جنگ بودن، منبری ها اونونی اونایی که زمان جنگ بودن، عزیزانی که به جنگ بی تفاوت نبودن همون موقع، الان هم بی تفاوت نخواهند بود. اینا کسایی که یک بار آزموده شدن. خون مظلوم مگه میشه زمین بریزه پاسخ نداشته باشه؟ خیلی خونه ها تا الان روی زمین ریخته شده، اما عجیب ترین خونی که در طول تاریخ ریخته شده و تا آخر کارو پیش خواهد بود، هر جا گره خورد به زندگیتون سنگین، مفت خرجش نکنید، ارزون خرجش نکنید، گیر کردید یه خونه. خدا بیامرزه حاجای تهرانی رو جمشتا، ایشون یه نکته داشت میگفت، میفرمودن که اونی که تو داری میگی به دم المظلوم، وقتی قسم میخوای بدی قسم سنگینیه دیگه ها، به دم المظلوم، یه وقت اشتباه نکنید این خونه ابا عبدالله نیست. پرسیدن آقا چی؟ گفت اون خونیه که رو زمین ریخته نشد، اگر ریخته میشد رو زمین تمام بود کار. اون خونی بود که یه قصرش هم زمین نریخت، یه مشتش خذاب شد، یه مشتش کشیده شد به قنداقه، یه مشتش هم پاشید آسمان. این به دم المظلوم یعنی علی اصغر علیه السلام. این مادری تو همین مراسم ها شیرخوارقگان میگه خوش و سعادت و حال اون کسی که مراسم ها رو بانی شد را افتاد. به من میگفت تو هیچ وقت نمیتونی درک بکنی اون لحظه‌ای که دارن روزه علی اصغر برات میخونن، بعد این بچه تو دستت، گفت هیچ وقت تو نمیتونی بفهمی، این بچه تو دستته، بعد لباس عربی هم تنش کردی، سربند براش زدی، شبیه علی اصغرش کردی. میگفت تو نمیتونی هیچ وقت درک بکنی که وقتی یهایی داری فرار میکنی، چشات نمیخواد ببینه، اما نیم نگاه یهایی به گلوی این بچه، گلوی نازک و سفید و باریک این بچه میفته. وقتی به این فکر میکنی این بچه که اصلا نمیتونه تقاضاشو بگه، نمیتونه بگه، فقط گریه میکنه، تشنمه، گرسنمه، میگفت نمیتونی بفهمی. عجیبه این خونی که ریخته شده ما رو انشاءالله خواهد برد به اون سمتی که الان هم شبیه همین خون داره ریخته میشه توی یمن. بچه های کوچی که هست میبینید اصلا تصاویرش جگر آدم رو آتیش میده، تا همون قنداقش کفنش کردن بچه رو. این چه گونه اصلا به بلوغ رسید؟ اصلا معصوم این بچه؟ این جنایت ها داره الان صورت میگیره، همانطور که فرهنگ عاشورایی هست، یزیدی هم هست، یزیدی هم هست. مبادا غافل بشی از شناخت یزیدیان امروز. تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب الزمان، سه صلوات نهایت بفرمایید.